اجتماعی هم نمیشه از دست دادش. امیدوارم که انشالله با اون دیدگاه بسیار خوبی که ریاست محترم فدراسیون و هیئت رئیسه محترم فدراسیون در این بخش دارن و حمایتایی که دارن میکنن که جای داره من تشکر بکنم از این عزیزان، بتونیم مجددا کاراتر رو در WCF در بخش داوری به اون جایگاه واقعی و اصلی خودش برسونیم.
خب جناب زند، ببینید من شخصا فکر میکنم که به دست آوردن کرسی برای هر کشوری نیاز به سرمایه گذاری اون فدراسیون داره، یعنی فدراسیون باید بیاد سرمایه گذاری بکنه بر روی آقای جمشید زند تا آقای جمشید زند بتونه یه کرسی آسیایی به دست بیاره یا یه کرسی مهم جهانی به دست بیاره. شما فکر میکنید که فدراسیون کاراته حاضر هست این سرمایه گذاری رو انجام بده؟
بله، البته من فکر میکنم شما به عنوان مثال عرض کردید.
بله، به عنوان مثال، حالا خارج از مثال، آرزو میکنیم که افرادی مثل شما یا داورانی که در زمره شما قرار دارن و عضو کمیته داوران هستن، اینها بتونن که حالا به نوعی یا کرسی آسیایی به دست بیارن یا جهانی، چون ما هرچی بتونیم قدرتمند باشیم در آسیا، مخصوصا در آسیا، میتونیم حرف اولو بزنیم.
دقیقاً. در حال فدراسیون کاراته هم این برنامه‌ریزی و این تلاش رو خواهد کرد و الان هم از هیچ خدمت شما کردونم تلاشی دریغ نمی‌کنه. اما یادمون باشه، ما اینو با تو ذهنمون بکنیم که
بله،
هم من هم بقیه دوستانی که بعد از من خواهند اومد، ما بنا نیست که اگر امروز من جمشید زند به عنوان رئیس کمیته داوران بودم، من هم مجددا عضو کنسول جهان هم باشم، عضو کنسول آسیا هم باشم. البته اگه این چک باشه مشکلی هم نداره، اما ما باید همه دست به دست هم بدیم اون پتانسیل هایی رو که داریم، اون نیروهایی رو که داریم، 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا عرضه کنیم، ببینیم اینها کدومشون میتونن چون اون خدمت شما که از کنم دریا و اون اقیانوس بزرگ که آسیا و جهان هست شنا بکنن و بتونن خودشون رو اونجا پیدا بکنن و بتونن عضو شورا بشن. و میدونید که به هر حال عضو شورا شدن یک افتخاری هست برای همون کشور و برای همون فرد.
دقیقاً.
ما باید همه دست دست هم بدیم به خاطر کاراته کشورمون. همونطوری که استحضار دارید ما در بخش مربیگری به هر حال در جهان حرفی برای گفتن داریم.
بله.
در کشورهای مختلف مربی داریم. ما در بخش بازیکن همیشه بهترین بازیکن‌ها از ایران بوده.
بله.
اما ما در بخش داوری بازم عرض می‌کنم ما کمتر از انگشتان یک دست داوری داریم که درجات کامل داشته باشه و بتونه تو فینال‌ها و تو مسابقات حساس قضاوت کنه و این به نظر من یک نقطه ضعفی است در این بخش که باید تلاش بکنیم این نقطه ضعف را قوی بکنیم و این هم همبال اون دو بخش دیگه انشالله حرکت بکنه و به دست آوردن این کرسی‌ها دور از انتظار نیست. اما ما باید رو داورای جوان سرمایه گذاری کنیم که اگر دوستان میرن حداقل 10 سال 20 سال جهانی
من با نظر شما کاملا موافق هستم و از شما تشکر میکنم که در این گفتگوی تلفنی با برنامه جهان ورزش های رزمی صحبت کردید، حضور پیدا کردید. اگه نکته خاصی هست که میخواید به اون اشاره بکنید ما شنونده خواهیم بود.
ممنون، سپاسگزارم. من هم از شما تشکر میکنم. تمام تلاش بنده، اعضای محترم شورای داوران که جای دارم جاشون تشکر بکنم، این هستش که بتونیم یک قضاوت عادلانه ای را در جامعه کاراته به نمایش بگذاریم و اعتماد مربیان و داوران را نسبت به بخش داوری ایران بیشتر بکنیم و با یک خیال راحتی بتونن در مسابقات شرکت بکنن و انشالله به قول و اصطلاح خودشون حق به حقدار درسته. انشالله که همه دعا بکنن، شما هم انشالله دعا بکنید که این اتفاق در
انشالله. ما هم امیدواریم، شما رو دعا میکنیم، شما رو حمایت میکنیم تا بتونید به اون اهداف و برنامه ریزی هاتون، حالا امروز به برنامه های کوتاه مدتتون اشاره کردید، حالا ما توی برنامه مزاحمتون میشیم که راجع به برنامه های بلند مدتتون صحبت بکنید. در هر صورت تشکر میکنم، براتون آرزوی موفقیت و سلامت دارم.
منم از شما سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادیو ورزش تقدیم می‌کند.
چه گلی می‌زنه!
اوج هیجان و دلدادگی هواداران فوتبال.
دیدار ایتالیا آلمان، شنبه 14 خرداد ماه، ساعت 23:15. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
خب ساعت 9:35 دقیقه است و شما صدای ما رو از برنامه جهان ورزش در شبکه رادیو ورزش میشنوید. از شما دعوت میکنم که به گزارش خانم علاقه من توجه بفرمایید.
دوستان خوب شنونده، اینجا سالن تکواندو، جایی که مسابقات تکواندو آزاد قهرمانی کشور دختر انجام شد و بلافاصله بعد از اون نونهالان و نوجوانان پسر داره انجام میشه و امروز که من با شما هستم در این بخش گزارش نوجوانان داره انجام میشه و جناب آقای قنبری دبیر کمیته مسابقات کنار من هستن. حال شما چطوره؟
سلام علیکم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. ممنونم از لطف شما، سلامت باشید، انشالله که موفق باشید و ممنونیم از شما که این فعالیت های ورزشی و زحمات مربیان استان ها که زحمت کشیدن نزدیک 1000 نفر ثبت نام کردن در این مسابقات رو بله بله انعکاس میدید و انشالله که پس از 2 سال وقفه به خاطر شیوع کرونا و الان خدا را شکر وضعیت بهتر شده و این مسابقات مجددا شکل گرفته، ما از این بابت خوشحال هستیم و از شما هم ممنون هستیم.
زنده باشین آقای قنبری. استقبال که خب همون چیزی که شما گفتید 1000 نفر و این یعنی خوبه، خیلی خوبه، چون در بخش بانوان 800 نفر 750 بین 800 نفر شرکت کرده بودن. فکر میکنید که مهمترین اتفاقی که حالا بعد از کرونا افتاد برای بخش تکواندو پسران چی بود؟
یه دلیل این که با اینکه مسابقات به خاطر کرونا تعطیل بود، اما فعالیت های فدراسیون تکواندو به صورت آنلاین برگزاری مسابقات تکنیک های برتر در هر حال رها نشدن. اینا درست رو در رو مبارزه نمی کردن، اما مسابقات مختلف به صورت آنلاین برگزار می شد و 2 سال لیگ های کشوری برگزار شد با شرایط کرونا و حفظ اون به اصطلاح رعایت فاصله گذاری های اجتماعی با تست های PCR. یعنی تعطیل چیز نبود، به این خاطر بچه‌ها آماده بودن. اما مسابقات آزاد به خاطر اینکه مسابقات جهانی و آسیایی 2 سال تعطیل بود و الان اولین دور بعد از کرونا برگزار میشه، هم جهانی و آسیایی، همه خانواده‌ها و ورزشکار، این که میگم خانواده‌ها به خاطر اینکه در رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان سرمایه‌های اصلی تکواندو خانواده‌ها هستن که بچه‌هاشون رو در این مسابقات شرکت دادن و عرض میکنم برگزاری مسابقات جهانی و آسیایی بهترین انگیزه بود که همه مدعیان حضور در تیم ملی در این رقابت ها شرکت کنند.
در بخش آزاد البته.
بله بله آزاد.
بله. آقای قنبری، قوانین تغییر پیدا کرده در بخش بانوان، حالا میخواییم قیاس کنیم دیگه، در بخش بانوان داوران خانم ظاهرن خیلی حالا با این قضیه هماهنگ نشده بودن طبق فرمایشات و ادعاهای بازیکنان و شرکت کنندگان، در بخش آقایون چطور؟ چقدر توجیه شدن داوران آقا و چقدر به این امر واقف هستند که هر خطایی که الان خطا نیست دیگه خطا نیست و حقی چاف نشد؟
ببینید به هر حال طبیعیه تغییر روند داوری، مخصوصا تغییرات خیلی سریع هم اتفاق افتاد و خیلی کارها الان خطا اعمال میشه، قطعا تأثیر میذاره. میگیم بی تأثیر بوده؟ نه، این نبوده، اما خوشبختانه با توجه به اینکه الان نزدیک الان 14 روز برگزاری مسابقات نونهالان دختر، نونهالان پسر، نوجوانان دختر، نوجوانان پسر، قطعا تو این 14 روز مربیان، داوران، بازیکنان خودشون رو وفق دادن. اما خب به خاطر اینکه نونهالان خانم ها اولین مسابقه ما با قوانین جدید بود، هرچند که اونجا هم خدا رو شکر کادر فنی وقتی نظارت میکنه، اگر احساس میکرد کسی که به خاطر تغییر قوانین حقش بالاتر از این بوده و جایگاهش در تیم ملی خوب بوده، اما به خاطر این قوانین اگر احیانا احساس میکردن یا تشخیص میدادن که ایشون میتونه بهتر باشه، دعوت کردن به مرحله بعد. یعنی این تغییر قانون باعث نشد که کسی که استعداد داشته از نظر ناظران فنی دور بمونه و دعوت نشه به مرحله بعد. همین مسابقات هم همینه، هم مدال آوران دعوت میشن، هم کسایی که بنا به دلایلی باختن، حالا این دلایل امکان داره ناآگاهی خود فرد به قوانین جدید یا احیانا اشتباه داوری، احیانا اتفاقات خارج از فنی اگر باعث باختش بود، کادر فنی اینا رو دعوت کردن. ولی انصافاً چه داوران چه مربیان واقعا باید خسته نباشید بگیم به مربیان
الان سطح داوری ها چقدر چیزی
نوجوانان نسبت به نونهالان خیلی بهتر شد، دو دلیل داشت، هم تجدید نظر در بحث دعوت از داوران، هم آشنایی به قوانین، هم تمرین زیاد. عرض کردم که زمان وقتی گذشت داوران بهتر با این قانون آشنا شدن.
نه، عرض من اینه که داورانی که الان دارین ازشون استفاده میکنین سطحشون
بله الان
یک بین الملل 2 است،
هم درجه یک داریم هم بین الملل داریم. اصلا درجه 3 و 2 در مساوات کشوری دعوت نمیشه. ما یک بین المللی هم داریم، یک کشوری هم داریم، در اینجا قضاوت میکنن.
بسیار خوب. و به هر حال مربیان و سرمربیان تیم ملی حاضر هستن که بتونن بهترین ها رو انتخاب کنن.
همین که اینا الان 5 تا شیاب جنگ نظارتش انصافا سخت، 4 روز دارن 5 تا شیاب جنگ میبینن. امروز اتفاقا ما با سرمربی محترم داشتم صحبت میکردم، ایشون خیلی لیست جداگونم علاوه بر مدال آوردن تهیه کرده، نزدیک 30 نفر که همونجوری که به ما صبح اشاره کردن. خب این نشون میده که همه چی رو در نظر دارن که خدای نکرد حقی از کسی ضایع نشه، همه بیان در مسابقات ورود به اردو حضور پیدا کنن.
وی ای آر هم داریم؟
بله وی ای آر داریم، مثلا جزء قوانین مسابقات.
بسیار خوب. همونطور که آقای قنبری گفتن 5 تا شیاب چنگ اینجا هست، همونطور هم در بانوان بود و داریم قیاس میکنیم بخش اجرا شده در بانوان رو و بخشی که الان داره اجرا میشه، مسابقاتی که الان داره اجرا میشه در بخش آقایان. اما خب به قدری استقبال آقایون بیشتر از خانم ها بوده و امیدواریم که بهترین ها انتخاب بشن، حقی اشراف نشه. و ممنونم از توضیحات شما. اگر صحبت
زنده باشید دارید. البته از کنم در نونه حالان خانم ها بیشتر بود تعدادشون،
بخش نوجوانان.
بله نوجوانان. آقایون
نه، حالا شما چند تا بودیم؟
نونه حالان ما 650 نفر بودیم، آقایون خانم ها نزدیک 750، نزدیک 100 نفر از ما بیشتر بودن. اما و این آمار بیشتر و برگزاری بیشتر یه بخش کار به مربوط به ما میشه، اما این نتیجه زحمات مربیان گمنامی هستن که در اقصا نقاط کشور دارن بچه‌هاشون رو تربیت میکنن.
خیلی متشکرم از آقای قنبری دبیر کمیته مسابقات که در این لحظه کنار ما بودن و ممنونم از همراهی شما. این هم بخشی از انعکاس مسابقات نوجوانان آزاد قهرمانی کشور در رشته تکواندو و اینجا خانه تکواندو.
تشکر میکنیم از سرکار خانم علاقمند برای تهیه این گزارش. خدمتتون عرض کنم که یه اتفاقی هفته گذشته افتاد در کاراته که من فکر میکنم جای تعمق خیلی زیادی داره. اتحادیه کاراته آسیا اعلام کرد که مسابقات قهرمانی کاراته آسیا به روزهای 26 تا 30 آذر ماه به میزبانی تاشکند ازبکستان قراره که برگزار بشه. اما این خیلی جالبه که قرار بود این مسابقات ابتدا در اردیبهشت ماه برگزار بشه، اما بعد به اواخر تیر ماه موکول شد و بعد از اون به 5 تا 9 مرداد ماه و به تعویق افتادن مسابقات به آذر ماه. همونطور که خدمتتون اعلام کردم از روز 26 تا 30، یعنی این بار چهارمه که این مسابقات به تعویق میفته و من فکر میکنم که یه مقدار اتحادیه کاراته آسیا باید نسبت به مدیریتش بیشتر تعمق بکنه، بیشتر متمرکز بشه، چون اگه قراره که یک مسابقه به فاصله کمتر از 6 ماه 4 بار دچار تغییر در تاریخ برگزاری بشه، این میتونه سوالات خیلی زیادی رو از عدم کفایت مدیران اتحادیه کاراته آسیا در ذهن ایجاد بکنه. همکارانم اشاره میکنن که در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با استاد علی محمد بسحاق، سرمربی تیم ملی امید تکواندوی کشورمون. جناب بسحاق سلام، صبح شما بخیر.
با عرض ادب و سلام خدمت شما استاد گرامی و همه شنوندگان محترم برنامه خوبتون.
خواهش میکنم استاد، ما در اخبار خبری رو داشتیم در مورد همین رقابت‌های چالش گرندپری تکواندو که قرار بود در شهر موجوی کره جنوبی برگزار بشه، اما اشتباه در تفسیر شرایط مسابقات باعث شد که این تیم به این مسابقات نتونه اعزام بشه. این بود که امروز سراغ شما آمدیم به عنوان سرمربی تیم امید کشورمون که در این رابطه بیشتر صحبت بکنید که این اشتباه در تفسیر شرایط مسابقه به چه معنی هست و چرا این تیم اعزام نشد؟
بله، اولی نامه ای که از طریق فدراسیون جانب فدراسیون تکفاند ایران زده شد، قرار بر این شد که نفراتی میتونن در این مسابقه حضور پیدا کنن که رنکینگشون زیر 7 باشه. یعنی افرادی میتونن حضور پیدا کنن که دارای رنکینگ زیر 70، این حتی 70 هم نمیتونه، طبق چیزی که نامه‌ای که داده بودم به فدراسیون، یعنی 69 به پایین. که ما هم انتخابیه رو که
یعنی خود 70 هم نمیتونه شرکت کنه، باید لفه. از 69 به بعد بتونن شرکت کنن.
بله ما هم انتخابیمون رو بر همین اساس انجام دادیم و 10 نفری از نفراتی که واجد شرایط بودن ما در این اردو دعوت کردیم و تمرین رو به اصطلاح شروع کردیم. ولی خب حدودا یک هفته پیش اصلاحیه اومد که مسابقات بالای 70 هست، این نفراتی میتونن حضور پیدا کنن که بالای 70، که با زمان کوتاهی که ما داشتیم تا مسابقات که حدودا 10 روز یا 12 روز زمان داشتیم، امکان اینی که دوباره بخوایم انتخابی برگزار کنیم و نفرات جدید رو دعوت کنیم نبود. و بر همین اساس هم فدراسیون تکواندو تصمیم گرفت که یه تورنمنتی هست در کره که در تیر ما برگزار میشه به نام اوپن کره، که مسابقه بسیار معتبره و 20 امتیازی، یعنی مسابقات چالش گرندپری 10 امتیازی بود، داره این 20 امتیازی، یعنی گرید 2 هست که در اون مسابقات حضور پیدا کنه.
جناب اوساق، یه سوالی در ذهن من پیش اومد. شما فرمودید یه بخشنامه یه تکمیلی دوم اومد که شرایط رو تغییر داد. آیا برای فدراسیون ما اومد یا برای کلیه فدراسیون ها این بخشنامه صادر شد؟
این بخشنامه برای من، تا اونجا که من اطلاع دارم، برای چند تا از کشورهایی که این اشتباه کرده بودن، مثل چین بود و چند تا کشور آسیایی دیگه، که اصلاح کردن که اکثر این کشورهایی که به صورت اصلاحی شدن حضور پیدا نمی‌کنن در این مسابقه.
آها، یعنی ابتدا شما تصور کردید که رتبه های 69 68 67 بله. به بالا میتونن شرکت کنن، ولی با بخشنامه جدید مشخص شد که به غیر از خود 70 71 72 3 به بعد میتونن شرکت کنن. بله. درست میگم؟
بله، درست فرمودید شما.
بله، پس شدنی حضور ما در این مسابقات منتفی اعلام شد.
بله، البته این چالش گرندپری اولین سالی که داره برگزار میشه و این مسابقات به خاطر این که نفرات جدیدتری بتونن در یک گرندپری، در اصل فقط یک گرندپری میتونن حضور پیدا کنن، یعنی نفراتی که اول دوم میشدن در این مسابقات میتونن به صورت مستقیم در گرندپری که هر مهر ما در منچستر انگلیس برگزار میشه حضور پیدا کنن و یک شانسی هم به کسایی بدن که به صلاح رنکشون بالا بود. این یه ابتکاری بود که فدراسیون جهانی انجام داد، ولی خب متاسفانه به خاطر
من تا اونجایی که ذهنم یاری میکنه، از بعد از المپیک برزیل مسابقات هر سال در 3 مرحله مقدماتی برگزار میشد از سوی فدراسیون جهانی، درست میگم؟
نه، ما هر سال 4 تا گرندپری داریم، جایزه بزرگ و 1 فینال گرندپری.
بله،
یعنی چالش گرندپری تا حالا نداشتیم، این اولین تاریخی برگزار.
آها، این اولین موردی است که به عنوان چالش گرندپری هست.
بله،
حالا این گرندپری آیا مرحله دوم و سوم هم داره، این چالش گرندپری که شما میفرمایید؟
فعلا امسال برگزار کرده، حالا باید ببینیم سالهای بعد این اتفاق میفته
یا خیر. خب بعد شما اشاره کردید که خودتون رو دارید آماده میکنید برای یه مسابقه دیگه، میشه در رابطه با اون مسابقه صحبت بفرمایید؟
بله، مسابقات اوپن کره خود یکی از معتبرترین تورنمنت هاست که از سراسر دنیا توی این مسابقات حضور پیدا میکنن، به خصوص اینی که کره یا خودشون تعداد نامعدودی در این مسابقات به اصطلاح شرکت میکنن و این مسابقات رو 20 امتیازیه که میتونه امتیازش برای رنکینگ ورزشکاران حساب بشه. بچه همون الان از رنگ 34 35 داری، از 34 به بالا داری، بینید از 34 تا 69 که اگه بتونن انشالله در این مسابقات به فینال برسن و بتونن مدال طلا بگیرن، امتیاز میگیرن و میتونن رنگشون رو ارتقا بدن و حتی ممکنه در رنگ زیر سی هم بعضی از بچه های ما برسن که بتونن مستقیم وارد مسابقات گرندپری بشه.
استاد بسحاق عزیز، من سوالی برام پیش اومد در رابطه با همین مسابقه اوپن کره. فرمودید این شرایط ویژه‌ای نداره برای حضور در این رقابت‌ها؟
نه خیر، آزاده، هر کسی میتونه.
یعنی از اون مسابقه است که یه هفته طول میکشه من فکر کنم.
بله، سه روز گذاشتن، هفتم، هشتم و نهم تیر ماه، که تیم ما ان شاءالله چهارم اعزام میشه.
چهارم تیر ماه به این مسابقه اعزام میشه. خب از وضعیت تمرینی تیم بفرمایید. تیم امید از لحاظ تمرینی چه مراحل و چه برنامه‌هایی رو داره دنبال میکنه؟
بله، همینطوری که میدونید، البته اسم تیم امید رو رو تیم ما گذاشتن، ولی خب تیم امید از تیم ما که زیر 21 ساله، از این ساله از مهر ما تشکیل میشه، ولی ما الان تیمی که داریم، خب بچه‌هایی که در اردو هستن، خب از قهرمان دورای قبل هستن، حتی سه نفر بازیکنایی که در تیم من حضور دارن در دوره قبل در مسابقات جهانی بزرگ هم حضور داشتن.
بله،
و به خاطر همین انشاءالله تیم امید و به خاطر به اصطلاح اون حلقه فاصله بین تیم نوجوانان بزرگسال انشاءالله از مهر ما تشکیل میشه، ولی این تیم موازی، ما دو تا تیم ملی رو تشکیل داده فدراسیون تیکواندو به خاطر تراکم مسابقاتی که وجود داشت. بله، که همزمانی مسابقات دو تا تیم تشکیل شده که ما این مسابقاتی که داریم میریم، مسابقات اوپن کره است که در اصل یک مسابقه آمادگیه، یعنی تو مسیر حرکت ما به سمت مسابقات کشورهای اسلامی است. همین تیم برای مسابقات کشورهای اسلامی ان شاءالله اعزام میشه.
من از شما تشکر میکنم که وقتتون رو به این برنامه اختصاص دادید، در این گفتگو شرکت کردید. اگر صحبت خاصی دارید ما در خدمتون هستیم.
من ممنونم از شما، متشکرم و تشکر میکنم.
خواهش میکنم، براتون سلامتی و موفقیت آرزو میکنم. خدا نگه.
ممنونم از شما، خدا نگه.
عزیزان شنونده، به دقایق پایانی برنامه امروز نزدیک هستیم. ما قبل از اینکه ارتباطمون با آقای جمشید زند، رئیس کمیته داوران فدراسیون کاراته برقرار بشه، در رابطه با رقابت‌های گرند پری پاراتکواندو صوفیه داشتم صحبت می‌کردم که این مسابقات از دوشنبه خرداد ماه به میزبانی صوفیه در پایتخت کشور بلغارستان برگزار خواهد شد که تیم ملی پاراتکواندو کشورمون در دو بخش مردان و بانوان جمعه عازم این رقابت ها شدن. این رقابت ها در کلاس K44 قراره که برگزار بشه. در بخش مردان سعید صادقیان و علیرضا بخت، و در بخش بانوان خانم ها مریم عبداللهپور و سحر قنبلی نفراتی هستن که در این مسابقات شرکت میکنن. براشون آرزوی موفقیت داریم. نمیدونم ارتباط بعدی ما برقرار شده یا من یه خبر دیگه را میتونم بگم. خب یه خبر دیگه هم خدمتون عرض بکنم که تیم ملی تکواندوی عراق برای برپایی اردوی مشترک با تیم امید کشورمون و تیم ملی پاکستان در تهران حضور داره. شاگردان آقای محمد رضا یاری، سرمربی ایرانی تیم ملی تکواندوی عراق، پس از برگزاری اردوی مشترک با تکواندوکاهای استان البرز، دو جلسه تمرینی رو با تکواندوکاهای امید کشورمون در خانه تکواندو هم برگزار خواهد کرد. و تیم ملی عراق که با 5 ملی پوش به ایران اومده، قصد دارد که پس از اردوی تمرینی با نفرات امید ایران در استان البرز با تیم ملی پاکستان هم که هدایت اون به عهده آقای یوسف کرمی است، اردوی مشترکی رو داشته باشه. من اشاره میکنم که ملی پوشان عراق برای رقابت‌های قهرمانی آسیا به میزبانی کره جنوبی که از روز سوم تا ششم تیر ماه سال جاری قراره در این کشور برگزار بشه، و رقابت‌های کشورهای اسلامی قراره که به مدت 3 هفته در ایران اقامت داشته باشن و با تیم‌های مختلف تمرین مشترک. هفته‌های گذشته هم راجع به این موضوع صحبت کردیم که با لغو موقت یا به عبارتی با تعویق مسابقات بازی‌های آسیایی هانگجو، یک خلأی در تمرینات تیم‌های ملی فدراسیون‌هایی که متولی ورزش‌های رزمی هستند به وجود اومده و ما در رابطه با اینکه این مسابقات چطور میتونه این خلأ رو پر کنه با مسئولین مختلف صحبت کردیم. اما در این رابطه مسئولان فدراسیون ووشو در فکر از سرگیری رقابت‌های بین‌المللی مجدد جام پارس هستند که این مسابقات به صورت رسمی به نام ایران در فدراسیون جهانی ووشو ثبت شده و تنها تورنمنت بین‌المللی در سطح جهان محسوب میشه. حالا با توجه به نبود برنامه‌های بین‌المللی از سوی فدراسیون جهانی ووشو طی 2 سال اخیر که موجب یه مقدار بی‌انگیزگی ورزشکاران هم شده، فدراسیون ووشو در تلاش تا دوباره این مسابقات رو برگزار بکنه. ما امیدواریم که این اتفاق خوب بیفته. عزیزان شنونده و همراهان همیشگی، به پایان برنامه امروز جهان ورزش‌های رزمی رسیدیم. امیدواریم برنامه امروز مورد پسندتون قرار گرفته باشه. ما را نظراتتون محروم نکنید. تا هفته آینده همگی شما رو به خداوند یکتا می‌سپارم. خدا یار و یاورتون.
فارسی پاس.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی معادل واژه بیگانه کورس واژه مسیر مسابقه را تصویب کرده است.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
امام با سخنان خود، با رفتار خود یک هدایت مستمری را برای امت خود، برای ما مردم به جای گذاشته است. یعنی دست امام، انگشت اشاره امام در همه پیچ و خم‌های زندگی ما را راهنمایی می کند و یکی از قویترین و بهترین مواریث معنوی امام همین وصیت‌نامه اوست. جا دارد در برهه‌های مختلف مردم، مسئولان گوناگون، جوانها این وصیت‌نامه را بازخوانی کنند، در آن تدبر کنند.
ساعت 10 اینجا تهران است. شبکه رادیویی ورزش. شنوندگان عزیز، سپاس که تا این لحظه همراه ما هستید. یک بار دیگر سال روز رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو محضر شما بزرگواران تسلیت عرض می‌کنیم و به اتفاق شنونده برنامه غم فراق خواهیم بود تا حدود ساعت 12.